اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلما عظیمی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما رو جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلما عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان نظامیان پاکستانی را با آغاز درگیری روز پنجشنبه در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن متهم میکند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که دست کم یک تن پس از آن کشته شد و 20 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند که نیروهای طالبان چند هاون پرتاب کردند. رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند که در گلوله‌باری طالبان یک تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش این رسانه ها مرمی های هاون بر ساحات مسکونی در منطقه چنگیز اصابت کرده است. منابع بر رسانه ها گفتند که نیروهای پاکستانی در برابر آنچه که گلوله باری بیباکانه طالبان خوانده شده به طور سنجش شده اقدام کردند. طالبان نام شهر چارکار را به امام ابو حنیفه عوض می کنند. حکومت طالبان می خواهد نام شهر چارکار مرکز ولایت پروان را به امام ابو حنیفه تغییر دهد. بر اساس گزارش رسانه های محلی، عبیدالله امینزاده والی طالبان برای ولایت پروان در مورد تغییر نام شهر چارکار یک نشست مشورتی را در این ولایت راه اندازی کرده بود. این تصمیم حکومت طالبان واکنش تند بسیاری از افغانها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی از کاربران طالبان را به هویت زدایی و حمله بر داشته‌های تاریخی مردم افغانستان متهم کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. اتحادیه اروپا میگوید که زندگی میلیون ها افغان در زمستان پیشرو با کمک های بشری وابسته است. همزمان با نگرانی ها از تشدید بحران بشری در افغانستان، اتحادیه اروپا میگوید که با فرا رسیدن فصل زمستان، میلیون ها تن در این کشور با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. اداره بخش حفاظت مدنی و کمک های بشر دوستانه اتحادیه اروپا طی اعلامیه گفت که بازگشت 16 ماه از حاکمیت طالبان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور با بحران شدید بشری مواجه شده و اکنون زندگی بسیاری از افغانها در زمستان پیشرو با کمک‌های بشر دوستانه متکی است. به گفته این اداره، در حال حاضر 6 میلیون تن در این کشور در آستانه قحطی قرار دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که افغانستان ششمین کشور در معرض خطر رویداد اقلیمی در جهان است. اوچا افزوده است که از میان 34 ولایت افغانستان، 30 ولایت با خشکسالی و کمبود آب مواجهند. بر علاوه رویدادهای طبیعی و خشکسالی، تحولات سیاسی اخیر و جنگهای پیهم نیز بر زندگی اقتصادی افغانها تأثیر منفی گذاشته است. پس از آن که یک مقام ایرانی از افزایش سرمایه گذاری های افغان ها در ایران سخن زده و آن را زمینه برای رشد اقتصادی ایران دانسته است، آگهان امور اقتصادی افغانستان میگویند که فرار سرمایه از افغانستان میتواند زیانبار باشد. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که زمینه برای سرمایه گذاری در این کشور در حال حاضر مساعد است. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، گفته است که سرمایه گذارانی که در ایران فعالیت دارند، از سالها قبل در آن کشور زندگی میکردند و در بخش اقتصادی فعالیت داشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تکمیل شدن کار ایجاد بخش جراحی در یک مرکز صحی در غزنی خبر می دهد. این نهاد در توییترش نوشت که اکنون زنان حامله که نیاز به عمل جراحی دارند و 40,000 تن دیگر از باشندگان محلی مجبور نخواهند بود که برای دسترسی به خدمات صحی فاصله های زیاده را طی کنند. عدم دسترسی بسیاری از مردم به خدمات صحی در افغانستان یکی از نگرانی های عمده در این کشور است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، خواستار مذاکره کشورهای جهان با حکومت طالبان شده است. آقای بلاول که برای یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده، طی نشست خبری در شهر نیویورک گفت جهان نباید اشتباهات گذشته را در قبال افغانستان تکرار کند و جامعه جهانی باید با افغانستان همکاری نماید. این در حالی است که وزیر خارجه پاکستان ماه گذشته میلادی گفته بود که صبر جامعه جهانی با حکومت طالبان بسر رسیده است. بیش از 200 فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده‌های قربانیان در ایران با امضای بیانیه از فعالان و اتحادیه‌های صنفی در این کشور دعوت کردند که کمپاین را برای توقف اعدام‌ها در ایران راه‌اندازی کنند. 235 تن از امضا کنندگان این بیانیه گفتند که اعدام اخیر دو معترض ایرانی باعث شده است که آنها چنین گامی را بردارند. در بیانیه گفته شده است که اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد یکی از تاکتیک هایی است که حکومت ایران برای ساکت ساختن مردم که از حکومت سرکوبگر به تنگ آمده اند استفاده می کند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پاکستان دیروز جمعه 16 دسامبر یک دیپلمات ارشد طالبان را به دلیل درگیری های مکرر مرزی میان دو کشور احضار کرد. درگیری هایی که در اثر آن حداقل 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شده اند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 تا کنون، طالبان و مرزبانان پاکستانی چندین بار در ساحه مرزی سپین بولدک چمن درگیر شده اند. وزارت خارجه پاکستان دیروز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که شارژ دافر افغانستان در اسلام آباد به وزارت خارجه احضار شد. در این اعلامیه آمده است که وزارت خارجه پاکستان درگیری‌های بی‌دلیل مرزی را به شدت محکوم کرده، درگیری‌هایی که موجب تلفات جانی و خسارات مالی شده است. بر اساس این اعلامیه، محافظت از غیر نظامیان مسئولیت هر دو جناح است و از وقوع مجدد حملات در آینده باید جلوگیری شود. در ادامه این اعلامیه آمده است که پاکستان همچنان متعهد به حفظ روابط برادرانه با افغانستان است. صلح در امتداد مرز پاکستان و افغانستان برای این هدف ضروری است. روسیه دیروز جمعه 16 دسامبر حملات تازه را بر اوکراین انجام داد. حملاتی که موجب قطع آب و برق در شهرهای عمده اوکراین شد و فشار بیشتر را بر مردم آن کشور در حال وارد کرده است که سردی هوا به زیر منفی صفر درجه سانتیگراد رسیده است. خبرنگار فرانس پرس از شهر کیف پایتخت اوکراین از صدای انفجارهای شدید گزارش داده است. در همین حال شاروال کیف گفته است که فعالیت مترو در این شهر را متوقف کرده تا باشندگان این شهر اجازه یابند در داخل ایستگاه مترو پناه برند. حملات روز جمعه همچنین موجب اخلال آبرسانی در پایتخت اوکراین شده است. حملات روز جمعه در شهر جنوبی کریوی ریگ، زادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، سبب کشته شدن 2 تن و زخمی شدن چندین تن دیگر و شمول کودکان نیز شده است. قصر سفید میگوید که از تلاش های کانگرس در بخش طرح اسکان مجدد افغان های تازه وارد قویا حمایت می کند و امیدوار است که کانگرس به زودی این طرح را تصویب کند. طرح اسکان مجدد 10,000 افغان تازه وارد به امریکا برای بحث و تصویب به کانگرس فرستاده شده است. شماره از افغانها نیز به منظور حمایت از تصویب این طرح از چند ماه بدین سو در مقابل مقر کانگرس امریکا تحسن برپا کردند. کرن ژان پیر سخنگوی قصر سفید در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت که ما از تلاش‌های کانگرس در خصوص طرح اسکان مجدد افغانها قویاً حمایت می‌کنیم. اداره دفاعی اروپا میگوید که کشورهای اروپایی نمی توانند برای دفاع خود صرف به آمریکا متکی باشند. جری سیدیفی رئیس اجرایی این اداره گفت تا هجوم روسیه بر اوکراین کاستی‌های دفاعی کشورهای اروپایی را برملا ساخت. این مقام اروپایی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز افزوده است که اتحادیه اروپا باید خود به یک نهاد معتبر تامین کننده امنیت برای شهروندانش مبدل شود. و همچنین گفت که کشورهای اروپایی به خاطر پر کردن دوباره ذخایر سلاح خود که به دلیل کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین کاهش یافته است، باید به گونه مشترک اقدام کنند. و همچنان هشدار داد که ممکن ایالات متحده نتواند برای همیش از اروپا در برابر تهدیدها محافظت نماید. ژاپن از بزرگترین طرح دفاعی این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم پرده برداشت. بر اساس این طرح 5 ساله قرار است ژاپن 320 میلیارد دلار را صرف خریداری تسلیحات پیشرفته و مدرن و شمول میزایل هایی خواهد کرد که توانایی هدف قرار دادن چین را داشته باشد. ژاپن که پس از تسلیم شدن به ایالات متحده در جنگ جهانی دوم سیاست صلح طلبانه را تاکنون دنبال کرده بود، با این طرح اکنون پس از آمریکا و چین دارای بزرگترین بودجه دفاعی خواهد شد. فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن، هنگام اعلام این طرح دفاعی گفت ژاپن و مردمش در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفتند و این طرح پاسخ حکومت ژاپن و آزمون‌های امنیتی مختلف است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که نهاد مستقلی را ایجاد کرده تا در مورد ادعاها مبنی بر کشتار افغان ها توسط نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان تحقیق کند. بر اساس یک گزارش تحقیقی بی بی سی، یک واحد نیروهای ویژه بریتانیا در جریان ماموریت 6 ماهه‌اش از ماه نوامبر سال 2010 تا ماه می سال 2011 در ولایت هلمند 54 غیر نظامی افغان را در یک شرایط مشکوک کشته بود. این که راه اندازی این تحقیقات چه نقشی در تأمین عدالت و دادخواهی برای قربانیان جنگ در افغانستان دارد، من سحر عظیمی مصاحبه با عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام دادم.
در طول 20 سال گذشته در کنار طالبان نیروهای خارجی نیز در رویدادهای مختلف دست به کشتار غیر نظامیان افغان زدند. به نظر شما تحقیقاتی که در بریتانیا به خاطر کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای ویژه این کشور برای انداخته شده، چه نقش میتونه در تأمین عدالت برای قربانیان جنگ افغانستان داشته باشه؟
سلامت باشین. بدون شک که جرایم جنگی اتفاق افتیده و قربانی از این هم مردم عامه افغانستان است و اعلام از این که خود کشور بریتانیا یا بخش عدلی و قضایی از اینا تحقیقات در این رابطه انجام میده یک خبر خوش است، خصوصا برای کسایی که قربانی از این حادثه شده، به خاطر که اساس بمی است که زمانی که محکمه داخلی ممکن نباشه، محاکمه متهمین و مجرمین ممکن نباشه، باز محکمه جزای بین‌المللی که صلاحیت تکمیلی خود را در قبال همچون قضایا داره می داشته باشه. بنابراین یک عمل خوب است، یک اقدام خوب است و قابل ستایش است، به خاطر که قربانیایی که در طول 20 سال توسط مجرمین جنگی جرایم اتفاق افتیده، اینا مستحق عدالت هستند و خواستشان هم از محکمه جزای بین‌المللی و هم از کشورهای مطبوعشان می است که تا همین مجرمین به مجازات برسد تا عدالت تامین شود.
تحقیقات در مورد کشتار غیر نظامیان افغان تا اکنون در چندین کشور مانند آلمان، استرالیا و هلند آغاز شده، اما تا اکنون همچو تحقیقاتی در امریکا راه‌اندازی نشده. به نظر شما چرا امریکا تا اکنون تحقیقات مشابهی را به خاطر به عدالت کشاندن نیروهایی که به اتهام کشتن افغانهای بیگناه آغاز نکرده و یا متهم شناخته شدن، با معذرت، آیا همچو تحقیقاتی فکر میکنین در آینده وجود داره؟
خب اصل مسئله ای است که جرایم در افغانستان صورت گرفته و از اینکه امریکا در رأس از این ماموریت ناتو و ایساف و در کل در هر مقطع زمانی در رأسشان امریکا بود، بنابراین امریکا من حیث یک کشوری که ادعای مهد دموکراسی را داره و حاکمیت قانون را داره، برش لازم است تا به اساس قوانین نافذه خودش این موارد را تحت تعقیب قرار بگیره و هر آن عسکری که مستقبی همچون جرایم شده و مجازات شده و عدالت در موردش تامین شده. ولی متاسفانه که امریکا مانع شد. در سال 2017 هم زمانی که آی سی سی خواستن تحقیقات را آغاز بکنن در افغانستان، حتی تهدید شدن و امی عدم پذیرفتن اساسنامه روم که بر مبنای از او محکمه جزای بین‌المللی ایجاد شده توسط امریکا خودش سوال برانگیز است، به خاطر که لازم است امریکا اینا را بپذیره و بیشتر اتهاماتی که وارد است در طول 20 سال بالای امریکایی هاست تا در این رابطه وضاحت بده و عدالت تامین شود. در غیر از او این سوالات در اذهان مردم افغانستان و جهانیان باقی خواهد ماند.
ما میبینیم که کشورهای خارجی حداقل نظامیان خود را در برابر کشتار غیر نظامیان تا حدی پاسخگو قرار میدن، اما ما شاهد همچو عملکردی در داخل افغانستان نبودیم. در طول 20 سال گذشته غیر نظامیان زیادی هم از سوی طالبان و هم از سوی سربازان نظام جمهوریت کشته شدند. به نظر شما آیا امکان پاسخگو قرار دادن طرفای جنگ در افغانستان واقعا وجود داره؟
متاسفانه که جواب نی است، به خاطر که در طول تاریخی ثابت شده که زمانی که جمهوریت وجود داشت، نیروهای امنیتی ما، اردوی ملی، پلیس، اینا هر بخشی از اینا به نوبه خود به نحوی از آنها جرایم جنایت جنگی را مرتکب شده. اول متاسفانه که این قضایا تحت تعقیب قرار نگرفته. طالبان که در وقت یک گروه بود، آل نظام در دستشان است، حتی امیال هم مرتکب همچون جنایت میشه، کدام اقدام صورت نگرفته و بنی اساس هر گروه دخیل. و دلیل اومدیشی است که اینا به نمایندگی از این کشورها و یا هم سازمان های خود می باشند و حمایت خود را می داشته باشند و اساکر هم با استفاده نادرست از این وضعیت مرتکب جرائم می شه، در حالی که این موارد همه پرنسیپ قانونیتش هم در اساسنامه روم که افغانستان رو پذیرفته ذکر شده، امونیت جرائم که به کدام نوع است و مجازاتش هم، و هم در قوانین موضوعی ما که در کد جزای ما این مسئله ذکر شده و جنایت جنگی را تعریف کرده بر مبنای اساسنامه روم و مجازات را برش در نظر گرفته و میکانیزم حقوقی که چطور محاکمه شده از قبل هم وجود داشت، ولی متاسفانه که چنین اقدامی صورت نگرفته، اگر گرفته هم بسیار اندک است و او پاسخگو نیست نسبت به اینکه مردم بیشتر قربانی از این جرایم شده در طول 20 سال.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است اردوی ترکیه به زودی یک عملیات نظامی را علیه کردهای سوریه مورد حمایت آمریکا در داخل خاک سوریه آغاز کند. به نظر می رسد که نه تنها ایالات متحده بلکه سایر طرف ها نیز مخالف این اقدام ترکیه هستند. برگردانه گزارش صدای آمریکا را با هم شنویم.
حملات توپخانه‌ای اردوی ترکیه بر مواضع نیروهای نظامی کردهای سوری موسوم به واحدهای دفاعی مردمی یا YPG ادامه دارد. انقره این گروه را به دست داشتن در فعالیت‌های شورشگری در داخل ترکیه متهم می‌کند. مقام‌های ترکی گفتند که گروه‌های کرد به شمول واحدهای دفاعی مردمی در یک سلسله حملات در ترکیه به شمول حمله اخیر در شهر استانبول دست دارند، اتهامی که واحدهای دفاعی مردمی آن را رد کرده است. اردوی ترکیه در نظر دارد تا با راه اندازی یک عملیات نظامی یک دهلیز امنیتی به عمق 30 کیلومتر را در داخل سوریه ایجاد کند. مسعود کاسن، مشاور رئیس جمهور ترکیه، در صحبت با صدای آمریکا تلاش کرد تا راه اندازی این عملیات را توجیه کند.
Just in a short time, 3 attacks, they were killed many civilians. This is number 1 and the number 2.
در مدت زمان کوتاه 3 حمله جان غیر نظامیان زیادی را گرفت. این دلیل اول است. دلیل دوم این است که اردوی ترکیه گفته که در 8 ماه اخیر ما بیش از 100 نظامی را از دست داده ایم.
اما واحدهای دفاعی مردمی در سوریه یکی از متحدین نزدیکی ایالات متحده در جنگ علیه داعش است. واحدهای دفاعی مردمی گفته است که تهدیدها و حملات اردوی ترکیه سبب شده تا این گروه بخشی از عملیات‌های خود را علیه داعش به حالت تعلیق درآورد. اصلی آیدن تسباس، کارشناس در انستیتوت پژوهشی بروکینگز در واشنگتن دی سی، در مورد پیامدهای راه اندازی عملیات نظامی اردوی ترکیه در داخل سوریه هشدار داد.
خطری وجود دارد که ممکن حکومت ایالات متحده در برابر 2 گزینه ناخوشایند قرار گیرد. یعنی واشنگتن باید یا از متحدین کردی خود که از سال 2014 علیه داعش می جنگند رو گرداند، یا در تقابل با ترکیه قرار بگیرد.
واشنگتن از انقره خواسته تا از راه اندازی عملیات نظامی علیه کردهای سوری عقب نشینی کند، خواسته که روسیه نیز از آن حمایت کرده است. روسیه بر علاوه این که در بخش‌هایی از سوریه حضور نظامی دارد، حریم هوایی سوریه را نیز کنترل می‌کند، آنچه ترکیه هنگام راه اندازی عملیات نظامی زمینی به آن نیاز خواهد داشت. هلدون سولماسترک جنرال بازنشسته اردوی ترکیه میگوید که مخالفت واشنگتن و مسکو با عملیات نظامی ترکیه ممکن جلو عملی شدن این عملیات را بگیرد.
It has become obvious that neither United States nor the Russian Federation
اکنون روشن شده است که نه ایالات متحده و نه فدراتیف روسیه اجازه عملی شدن این عملیات را خواهند داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با مواجه شدن با این واقعیت اکنون از موقفش عقب نشینی کرده و به باور او اکنون مصروف چاره‌زنی است.
یکی از امتیازاتی که انقره در پی گرفتن آن از واشنگتن است خریداری جت‌های جنگی ساخت آمریکا می باشد که کنگرس ایالات متحده فروش آن را به ترکیه به حالت تعلیق در آورده بود. اما کارشناسان می گویند که هر گونه عقب نشینی ترکیه یک اقدام موقتی خواهد بود، چون رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سال آینده بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند. ایدین سلسن دیپلمات پیشین ترکیه می گوید که آقای اردوغان به خاطر کسب حمایت رای دهندگان ممکن دست به عملیات نظامی علیه کردهای سوری بزند.
I believe incentive for Mr. Erdogan to conduct this operation
because با باورم برای آقای اردوغان در راه اندازی عملیات نظامی مشوقی وجود دارد، چون با این کار احساسات ملی گرایی در ترکیه تحریک خواهد شد. ممکن این عملیات به تعویق بیفتد، اما تهدید و یا هم وضعیت راه اندازی یک عملیات نظامی قریب الوقوع در شمال سوریه حداقل تا برگزاری انتخابات وجود خواهد داشت.
اما صرف نظر از آنچه انقره در حال حاضر در سوریه انجام می دهد، پیش بینی ها نشان می دهد که در ماه های آینده از شدت هدف قرار دادن گروه های کرد سوری توسط اردوی ترکیه کاستن نخواهد شد.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
روز جمعه در شهر سیدنی استرالیا یک محکمه درخواستی را دریافت کرده که در آن واشنگتن از کانبرا خواسته تا یک پیلوت سابق نیروی بحری آمریکا را که متهم به نقض قوانین کنترل تسلیحات ایالات متحده شده است به آن کشور استرداد کند. دانیل دگن شهروند سابق ایالات متحده متهم به آموزش پیلوت‌های نظامی چینی میباشد که در ماه اکتبر در استرالیا دستگیر شده. وکیل مدافع این پیلوت میگوید که این اقدام انگیزه سیاسی دارد. گزارش فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
دانیل دکن در ایالات متحده با 4 اتهام روبرو است که شامل توطئه برای فروش غیر قانونی خدمات دفاعی به چین، نقض قانون کنترل صادرات اسلحه و توطئه برای پولشویی می باشد. دکن متهم است که بیش از یک دهه قبل در یک اکادمی پرواز آزمایشی در آفریقای جنوبی به پیلوت‌های چینایی آموزش نظامی داده بود. این پیلوت سابق نیروی بحری ایالات متحده که شهروند استرالیا است، تابعیت آمریکایی خود را لغو کرده است. او دو ماه قبل در شهر اورنج نیو ساوت ولز در غرب سیدنی با درخواست حکومت ایالات متحده دستگیر شد. ایالات متحده در حال حاضر درخواست رسمی برای استرداد او داده است و این در حالی است که دکن نقض هر گونه قوانین ایالات متحده، استرالیا یا قوانین بین المللی را رد کرده است. دنیس میرالیس وکیل مدافع آقای دکن میگوید که تسلیم دادن معکلش به ایالات متحده تخلف از عدالت است. میرالیس روز جمعه در خارج از یک محکمه در سیدنی به خبرنگاران گفت که با دکن در بازداشت بدرفتاری صورت میگیرد.
Filing with the United Nations Human Rights Commission, a complaint about Mr. Duggan's ongoing inhumane treatment in custody, including.
ما همچنان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت در مورد رفتار غیرانسانی با آقای دگن در بازداشت را ثبت می‌کنیم. از جمله عدم توضیح در مورد این که چرا او همچنان از ارائه خدمات صحی محروم است. علاوه بر این ما همچنان نگران هستیم که تا به حال رفتار کلی با آقای دگان پایین‌تر از معیارهایی است که در استرالیا بر اساس قوانین بین المللی از آن انتظار برده می شود.
بازداشت آقای دکن همزمان با هشدار مقامات استرالیایی و بریتانیایی در مورد پیشنهاد قراردادهای پولی گزاف برای آموزش پیلوت‌ها در چین گزارش می‌شود. ریچارد مالس وزیر دفاع استرالیا ماه گذشته اعلام کرد که در مورد سربازان سابق نظامی که توسط چین استخدام می‌شوند تحقیق می‌کند. مالس هشدار داد که هر کسی که اسرار نظامی یا دولتی استرالیا را به خطر بیندازد مرتکب جرم بسیار جدی می شود. جلسه استماع استرداد دکن در محکمه سیدنی تا 20 دسامبر به تعویق افتاده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اجلاس سران رهبران آفریقا و ایالات متحده با موفقیت و اهداف بزرگ میلیارد دلاری و طرح سفر احتمالی رئیس جمهور بایدن به این قاره به پایان رسید. رئیس جمهور بایدن بارها بر تعهد عمیق حکومتش به آفریقا تاکید کرد و از رهبران این قاره خواست به خواست مردم خود احترام بگذارند. گزارش شنیتا پال را از من سحر عظیمی بشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پایان نشست سه روزه خود با رهبران آفریقایی اشاره غیر مستقیم به رفتن و بازدید از قاره آفریقا کرد.
همانطور که با برخی شما صحبت داشتم، شما مرا به کشورهای خود دعوت کردید. من هم در جواب گفتم مواظب باشید. چی آرزویی کردید؟ چون ممکن است این آرزو به واقعیت بپیوندد و من آنجا حاضر شوم. مثل این که در زندگی روزمره همیشه در مهمانی ها بستگان فقیرتر حاضر می شوند و بستگان ثروتمند هرگز نمی آیند. بستگان تنگدست می آیند و غذای شما را می خورند و بیشتر از آنچه باید می پایند. من هم مشتاقانه منتظر دیدن بسیاری از شما در کشورهای خودتان هستم.
این یک مزاح قابل توجه از رهبر ثروتمندترین ملت جهان است که بیشتر روز چهارشنبه را صرف تبلیغ برنامه های ایالات متحده برای ارائه 55 میلیارد دلار کمک به آفریقا کرد. و قاره‌ای که با عدم مسئولیت غذایی، نابرابری و میراث دردناک استعمار تاکنون دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و صدای آمریکا گفت که سفر احتمالی رئیس جمهور جو بایدن به آفریقا تأثیر زیادی خواهد کرد.
این فرصت بی‌دلیل برای مردم آفریقا خواهد بود. هر کشوری که رئیس جمهور بایدن تصمیم بازدید از آن را بگیرد واقعاً تعهد ما را نسبت به آن کشور نشان خواهد داد.
روی کرده فعلی حکومت بایدن که بسیار درشت به نظر می رسد و شامل وعده های بزرگ است در تضاد با دیپلماسی آرام‌تری است که در این نشست 50 رهبر آفریقایی اتفاق می افتد. این نشست شامل دیدارهای بین انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و رهبران اتیوپیا و کانگو بود که هر دو کشور هنوز با جنگ درگیرند. این نشست وزیر خارجه آمریکا شامل دیدار با سنگال متحد پایدار در غرب آفریقا و آنگولا غول انرژی واقع در جنوب آفریقا می شد. تحلیلگران میگن که ایالات متحده در تلاش است با طیف وسیعی از شرکای آفریقایی بدون توجه به سوابق آنها در مورد مسائلی که میتواند زمینه‌های مشترک پیدا کند همکاری کنند. کامرون هاتسون از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی میگوید که آمریکا در پی پیدا کردن متحدین تازه در آفریقا است.
من فکر می کنم آنچه واشنگتن در تلاش است انجام دهد این است که روابط خود را در این قاره متنوع کند و آن را به یک رهبر یا گروهی از کشورها وابسته نسازد، زیرا آنچه ما دیدیم این است که این کشورها روابط شکننده دارند و یک شریک استراتژیک امروز می تواند فردا در جنگ داخلی غرق شود.
بایدن همچنین رهبران کانگو، گابن، لیبریا، ماداگاسکار، نایجیریا و سیرلالیون را به یک جلسه خصوصی در روز چهارشنبه دعوت کرد، جایی که از آنها در مورد انتخابات فعلیشان در قصر سفید بحث کرد و خاطر نشان ساختند که فعلا زمان حساسی برای دموکراسی در سطح جهان است. بایدن با طور علنی حمایت خود را از نمایندگی بیشتر آفریقا در نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد، اما بر کاستی‌های در کشورهای آفریقایی نیز اشاره کرد.
مردم ما را با پابندی بر ارزش‌هایمان به چالش می‌کشند، به ما گوشزد می‌کنند تا شایسته مسئولیت باشیم که به واسطه آن این امانت مقدس به ما داده شده است.
خان پیام خاص به گوش برخی از رهبران کهنسال خوش می‌خورد. پاول بیا رهبر کامرون 89 سال دارد. دنیس ساسو نگوسو از جمهوری کنگو و محمد بوهاری از نایجریا 79 سالند و تمام رهبران این قاره غیر از یک زن تماماً مرد هستند. سوال اصلی اینجاست که نشست واشنگتن برای رهبران آفریقا بر علاوه جیب پر و خاطرات گرم چه چیز دیگری به کشورهایشان به همراه خواهد داشت؟ در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.